سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هندوستان دیدار نمود و روی مسائل مهم صحبت کرد. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال قبل بیشتر شده است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نرندر مودی ملاقات کرد. در ولایت غزنی 5 تن به اتهام حوادث مختلف امنیتی دستگیر شدند. محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف و دخترش را صادر نمود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نرندر مودی ملاقات کرد. در صحبت‌های دو رهبر تلاش‌های صلح افغانستان و همکاری‌های تجارتی و انکشافی در صدر اجندا قرار داشت. طرفین همچنان در مورد صلح و ثبات در منطقه، امنیت و بررسی برنامه‌های مشترک دو کشور، به خصوص در بخش‌های تجارتی و انکشافی صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دو رهبر درباره گسترش دهلیز هوایی صحبت کرده و بر افزایش پروازها بین دو کشور تاکید نمودند. به نوشته اعلامیه، صدر اعظم هندوستان گفته است که هند برای ساختن بند شاتوت و کانال‌های آبرسانی و همچنان تهیه واترپمپ‌ها و آب آشامیدنی به افغانستان کمک می‌کند. هند همچنان در بخش پروسس مواد غذایی و ترانسپورتی به افغانستان کمک خواهد کرد و در این ساحه در رابطه با اهدای صدها بس شهری هند به افغانستان صحبت شده است. همچنان هند تعهد نموده است که برای محصلین افغان در رشته‌های مختلف بورس‌ها را مهیا می‌سازد. در این سفر وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی و مقامات دیگر رئیس جمهور اشرف غنی را همراهی می‌کنند. در غزنی مقامات امنیتی میگویند که 5 تن را به اتهام دست داشتن در حوادث مختلف امنیتی دستگیر کردند. قمندان امنیه غزنی مل پاسوال فرید احمد مشعل در وقت نشان دادن این افراد به رسانه‌ها گفت که افراد دستگیر شده در کشتار پلیس، بزرگان قومی و دیگر افراد دولتی دست داشتند. به گفته مشعل، از نزد افراد دستگیر شده یک اندازه اسلحه نیز به دست آمده است. در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز 6 سرباز افغان کشته شدند. یک منبع امنیتی قلعه‌زال که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی در مرکز این ولسوالی آقتپه از چند سمت حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز امنیتی جان باختند. به گفته این منبع، در این حملات به طالبان هم تلفات وارد شده ولی در مورد تعداد آنها معلومات دقیق داده نشده است. طالبان تا حال درباره این حملات تفسیر نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف و دخترش را صادر نمود. در این مورد وکیل مدافع آنها امروز معلومات داد. خواجه حارث وکیل مدافع نواز شریف اظهار داشت امروز محکمه عالی پاکستان حکم آزادی با ضمانت نواز شریف، دخترش مریم نواز و داماتش صفدر را صادر کرد. ده‌ها طرفدار نواز شریف در پیشروی محکمه در اسلام‌آباد جمع شده و از این حکم استقبال کردند. شریف در وقت برگشت از لندن در ماه جولای دستگیر شد و در همان ماه از سوی محکمه مبارزه با فساد به خاطر خرید ملکیت در لندن به 10 سال حبس محکوم شد و دخترش حکم 7 ساله زندان را گرفت. وزیر سابق پاکستان احسن اقبال به خبرنگاران گفت امروز محکمه حکمی را که به خاطر انتقام صادر شده بود لغو کرد. شریف اتهامات را رد کرده بود و حکم محکمه را گفته بود که انگیزه سیاسی دارد. نواز شریف 3 بار صدر اعظم پاکستان بود. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن طیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. مقامات آمریکایی دیروز بعد از آن در این مورد صحبت کردند که مقامات روسیه اظهار داشتند طیاره L-20 این کشور توسط قوای دافع هوایی سوریه سرنگون شده، ولی آنها اسرائیل را هم متهم ساختند که در همین زمان طیاره های جت جنگی آن حملات را بر سوریه انجام می‌دادند. واشنگتن گفته است که قوای آمریکا در این حادثه دخالت ندارد. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. بر اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیک شهر بندری حدیده افزایش یافته است. درگیری در یمن در سال 2015 افزایش یافت. در آن هنگام شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران کنترل بسیاری از قسمت‌های غرب یمن از جمله پایتخت آن صنعا را در دست گرفتند. به دنبال آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای حکومت عبدربو منصور مداخله کرد. با اساس گزارش‌ها نزدیک به 10,000 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند تاکنون در نتیجه جنگ در یمن کشته شده و حدود 8.4 میلیون نفر دیگر در معرض گرسنگی قرار دارند. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر سالزبورگ اجلاس خود را آغاز کردند. قرار معلوم در این اجلاس بحران پناهجویان و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برگزیت یاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد. اجلاس امشب رهبران بر موضوع پناهجویان تمرکز خواهد داشت و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک از رهبران اتحادیه اروپا خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و برای حل این مشکل مشترکاً کار کنند. او گفت اگر یک تعداد خواهان حل آن باشند و ایده دیگری بخواهند از آن استفاده کنند این مشکل حل نخواهد شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در هند است و با صدر اعظم نریندرا مودی ملاقات کرده. این که روی کدام موضوعات صحبت شده در جریان برنامه برایتان جزئیات می‌دهیم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید پلیس افغان تلفات زیادی را به خاطر جنگیدن در خط اول متقبل می‌شود.
یکی از مسائلی که ارتباط می‌گیرد با توانایی‌های پلیس رقم بالای تلفات است.
هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده که تصامیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ می شوند.
تصمیم در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایز احتوا کرده. جالب در این گپ است که در بسته حرمسرای دو اتاق مکعب به شکل گنبدی کار شده.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به مهمترین های امروز که سفر رئیس جمهور افغانستان به هندوستان است. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هندوستان در دهلی نو دیدار کرد. محمد اشرف غنی و نریندرا مودی روی همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم بحث کردند. آقای غنی پیش از چاشت امروز در یک سفر یک روزه به دهلی نو رسید. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از ظهر امروز پس از رسیدن به دهلی نو در قصر حیدرآباد مورد استقبال نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار گرفت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که محمد اشرف غنی و نریندرا مودی روی گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه، همکاری های دو جانبه، مبارزه مشترک با تروریسم و برخی مسائل دیگر بحث کردند. در خبرنامه گفته شده است که رهبران افغانستان و هند روی سرمایه گذاری های مشترک دو کشور در سکتورهای مختلف افغانستان نیز صحبت کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که محمد اشرف غنی و نریندرا مودی توافق کردند که به هدف انکشاف دهلیز هوایی افغانستان و هند پروازها میان دو کشور افزایش یابند. در این خبرنامه به نقل از صدر اعظم هند گفته شده است که کشورش برنامه همکاری بورسیه های تحصیلی به افغانستان را برای 5 سال دیگر تمدید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزیر خارجه هند به هدف بحث روی روابط استراتژیک افغانستان و هند به زودی به کابل سفر خواهد کرد. محمد اشرف غنی در جریان سفر به هند امروز در مراسمی که از سوی بنیاد هند برگزار شده بود نیز سخنرانی کرد. آقای غنی در بخشی از سخنرانیش از توانایی و قابلیت نیروهای افغان در راستای دفاع از افغانستان سخن زد و افزود: بیش از 100,000 تن از قوای بین المللی افغانستان را ترک کردند و افغانها امروز نشان دادند که می توانند از خود دفاع کنند، برای کشور خود قربانی بدهند و مایلند که برای کشورشان مبارزه کنند. صلح بین الافغانی عمده ترین اولویت ملی ماست. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک سفر یک روزه به دهلی جدید رسید. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های ارشد این کشور با رئیس جمهور غنی در این سفر همراه هستند. هند پیشاپیش اعلام کرده که 116 برنامه توسعه‌ای را در افغانستان تمویل خواهد کرد. در مجموع تخمین می‌شود که هند در 17 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف به افغانستان کمک کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال قبل بیشتر شده. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست بورد بین المللی امانگی پلیس ملی گفت باید راهکارهای برای کاهش تلفات این نیروها طرح تطبیق شود. از سوی هم وزیر داخلی افغانستان از پیشرفت ها در این رابطه و آوردن اصلاحات در بخش های مختلف وزارت داخله به خاطر تامین امنیت افغانستان سخن زده است. نورالله شایان جزئیات می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی می گوید پلیس در خط اول نبرد علیه مخالفین مسلح می جنگد و متاسفانه تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله که در نشست بورد بین المللی هماهنگی پلیس سخن می زد، خواستار توجه جدی رهبری وزارت امور داخله برای طرح و عملی نمودن راهکارها به منظور جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی شد.
یکی از مسائلی که ارتباط می گیره باز به توانایی های پلیس رقم بالای تلفات است. فکر میکنم یکی از مسائل است که رهبری وزارت داخله در امانگی با سایر نهادها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشه. متاسفانه رقم تلفات زیاد است. اگر ارتباط میگیره به استحکامات، به موضع، به سنگر، باید به رسیدگی شود.
آقای عبدالله همچنان موجودیت بورد بین المللی هماهنگی نیروهای پلیس را مؤثر دانست و گفت که در راستای آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، هماهنگی جندر و ظرفیت سازی پیشرفت‌های محسوس است. رئیس اجرایه همکاری نیروهای بین المللی را در زمینه تأمین صلح و ثبات در کشور و حمایت آنان از پلیس را نیز تاثیرگذار خواند. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است جابجایی نامناسب قوت‌ها، تصامیم غلط و مداخله از جمله عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است. بر اساس گزارش‌ها یک ماه قبل در جریان جنگ غزنی به تعداد 90 تن پلیس ملی افغان کشته شدند. حکومت افغانستان معلومات دقیق در رابطه با تلفات افراد پلیس را نمی‌کند، اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش در ماه مارچ سال جاری میلادی رقم واقعی تلفات نیروهای پلیس ملی افغان را حدود 29,000 تن گزارش داد. در این حال پرابو هیری هاران شاژدفیر سفارت کانادا در کابل که در این نشست اشتراک نموده بود بار دیگر اطمینان داد که کمک‌های کشورش با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت. نیکولاس کی سفیر انگلستان در کابل نیز در این نشست گفت در وزارت امور داخله اصلاحات چشمگیر به میان آمده است و همچنان روی همکاری های کشورش تا پایداری و توانمندی نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. از سوی هم ویس احمد برمک وزیر امور داخله در این نشست گفت با توجه به تهدیدات فعلی باید نیروهای امنیتی افغان بیشتر مجهز شوند.
بس دیگه که دکتر سپرما بسیار مهم است، مسئله تجهیز پلیس است. وقتی که ما سر پلیس گپ می‌زنیم وقتی قوا را میسازیم، قوا را تربیت میکنیم، قوا را آموزش میدیم. تنها مسئله ساختن قوا یک بخشش آموزش و تربیت نیست. این را باید تجهیز کنیم با همون تجهیزات، با همون وسایل، با همون وسایلی که بتونه پاسخگوی اینمی تهدیدات امروز باشه.
شمار از کارشناسان نظامی از جمله غلام مرخیل میگوید که برای کاهش تلفات باید رهبری نیروهای امنیتی تغییر کند، اشخاص با ظرفیت بلند در سطح رهبری گماشته شود و کار به اهلان سپرده شود و همچنان به گفته وی نیروهای کشفی و استخباراتی باید فعال‌تر شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ایت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرد که تصامیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ می شود. امایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت مقام های حکومت به ویژه سروردانش خیانت ملی را مرتکب شده. اما رئیس دفتر سروردانش معاون دوم رئیس جمهور این اتهام را بی بنیاد می خواند و می گوید حکومت وحدت ملی با تمامی توان در تلاش برگزاری انتخابات شفاف و عمه شمول است. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
انتظار به برگزاری انتخابات و سرنوشت ناپیدای این روند در اوج از اختلاف ها میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی تا اینجا که اتهام های گسترده دو طرف حالا در ولسی جرگه نیز سر و صداهایی را به همراه شده است. همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری هیئت اداری روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، حکومت را به تلاش ها از بهره مهندسی انتخابات متهم می کند و می گوید بیشتر تصمیم گیری های کمیسیون مستقل انتخابات در خانه سروردانش معاون دوم رئیس جمهور طرح ریزی می شوند. این یک خیانت ملی است.
متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته میشه این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
حالا که نزدیک به یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، احزاب و جریان‌های سیاسی هنوز به پذیرفته شدن خواستهایشان در پیوند به ابطال روند ثبت نام رای دهندگان، کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و نظارت جدی احزاب از این روند تاکید می‌ورزند. یک روز پیش از این، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که معاون اول ولسی جرگه نیز عضویت آن را دارد، در نشست خبری به حکومت هشدار دادند که نمی‌تواند حتی با استفاده از نیروی نظامی جلو اعتراض هواداران آنان را بگیرد و بار دیگر تاکید کردند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان جلو انتخابات را خواهند گرفت. اما پس از این انتقادها سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان خلاف مصلحت های عمومی کشور خواند و این ائتلاف را به گروگانگیری متهم کرد. آقای دانش دیروز در نشستی که به مناسبت دهه محرم در کابل سخن میزد بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان عمل فراقانونی و بازی با سرنوشت مردم خواند. با این همه سید انور رحمتی رئیس دفتر سرور دانش در صحبت با رادیو آزادی اتهام های معاون اول ولسی جرگه را بی اساس می خواند و آن را رد می کند.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغ را مطرح می کنند. معاون دوم رئیس جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وحدت ملی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
در این میان پنج روز می شود که دروازه های شمار از دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات بسته هستند. هرچند وزارت امور داخله از بازگشایی دفترهای این کمیسیون در ننگرهار و هرات سخن می زند و اما کندوز، بلخ و کندهار ولایت هایی هستند که هنوز کارهایان متوقف و دروازه هایشان بسته مانده است. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در صورتی که دفترهای این کمیسیون در ولایات همچنان بسته بمانند، آنان بر بنیاد قانون انتخابات روی گزینه های برگزاری با تأخیر این روند در آن حوزه ها تصمیم خواهند گرفت.
شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده که تصمیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ میشه. در امین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به سخنان اخیر هیئت اداری ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و گفته اگر چنین اتهامات و بحران‌ها بر کمیسیون انتخابات ادامه یابد، بالای آمادگی‌های این کمیسیون تاثیر منفی به جا می‌گذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
موضوع فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان نیز امروز یکی از بحث‌های ولسی جرگه افغانستان در بر گرفت که ولسی جرگه خواهان بررسی جدی هزی شد. امیر خانیار معاون دومین جرگه امروز گفت که باید مشخص شود که کدام ادارات و کیها در پروژه پروموت دست به فساد زدن. در این حال شمار از وکلا رولا غنی خانم اول را نیز در پروژه پروموت مقصر می دانند، اما برخی دیگر می گویند خانم غنی در این پروژه نقش نداشته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
چگونگی فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان یکی از اجندای اصلی بحث نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان بود. فساد در این پروژه نماینده های مردم در ولسی جرگه را سخت نگران ساخته و آنان می گویند که مقصر اصلی در این زمینه باید مشخص شود. امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت کمیسیون های مربوط در ولسی جرگه باید در این باره بررسی های همه جانبه را انجام دهد. وی می گوید کمیسیون های مربوط باید گزارش مستند را تهیه کنند و گزارش سیگر را نیز مطالعه کنند که چی گفته است. حکومت افغانستان و اداره انکشاف بین المللی امریکا هم با گزارش سیگر پاسخ بدهند. کمیسیون های ما گزارش مستند بیاورند که کیها در این موضوع مقصر هستند. سیگر یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش کمک برای توانمندسازی 75,000 زن افغان در کارش ناکام بوده است. سیگر گفته که پولهای این پروژه به جا مصرف شده و یگانه کار خوب پروموت گماشتن 55 زن افغان در سطح رهبری در ادارات حکومتی بوده است. نشر این گزارش سر و صداهای زیادی را در افغانستان به همراه داشت. حتی برخی ها به خصوص مخالفان سیاسی رئیس جمهور غنی، رولا غنی خانم اول را نیز به نحوی در این پروژه دخیل دانستند. همایون معاون اول ولسی جرگه در این باره در نشست عمومی این جرگه گفت
سیگار اردفع اسناد واضح و آشکار به اثبات می رسانند 250 یا 280 میلیون دلار گم می شه، ولی رئیس جمهور به خاطر از اینکه خانمش امکان داره که در این فساد دست داشته باشه خود خاموش می گیره.
دفتر خانم اول از قبل اتهام های وارد شده بر وی را رد کرده است. پروموت پروژه است که از سوی امریکا به هزینه حدود 280 میلیون دلار برای ارتقای ظرفیت زنان افغان اختصاص یافته است. این پروژه بخش‌های اقتصاد، رهبری و مشارکت زنان را زیر پوشش قرار می‌دهد و 5 سال برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است. در این حال مسعوده کروخی یک عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید که بانوی اول در این پروژه هیچ نقش نداشته و باید بر وی اتهام وارد نشود.
حالی به دروغ یکی ششته بانوی اول اتهام وارد میکنه، یکی دیگه اتهام وارد میکنه. اتهامات به دیگران وارد کردن کار درست نیست. حالی باید وزارت امور زنان و بردی که در ریاست اجرائیه بوده در اینجا بیایم پاسخگوی باشم که چرا اینا نتونستم به شکل درست نظارت کنم.
سیگر در چند سال گذشته بارها گزارش‌های را در مورد موجودیت فساد در برخی پروژه‌ها به ویژه پروژه‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی تمویل و تطبیق شده به نشر رسانیده است. اما اعضای ولسی جرگه تأکید می‌کنند که موضوع حیف و میل پول‌های گزاف پروژه پروموت باید به گونه جدی و همه‌جانبه بررسی شود تا مشخص گردد که کیها در آن مقصر هستند.
رادیو آزادی دفتر نای یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی کشور مبنی بر ترویج خشونت توسط رسانه‌ها را بیانات غیر مسئولانه دانسته و آن را پنهانکاری حقایق از مردم عنوان کرده است. مجیب رحمان حبیب‌زاده در این مورد گزارش را از مزار شریف فرستاده.
دفتر نای یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اظهارات وزیر داخلی کشور را غیر مسئولانه دانسته. مبینه سایی مسئول دفتر نای در شمال افغانستان به این باور است که آقای برمک به دلیل کتمان حقایق از مردم و رسانه‌ها چنین اظهارات را بیان داشته است.
اظهارات آقای وزیر ما فکر نمی کنم که تاثیرات منفی بالای کار رسانه داشته باشه، اما به نحوی اظهارات می کنه که کتمان حقایق بازم باشه، پنهان کردن اطلاعات از مردم افغانستان بازم باشه، چون مردم شاهد هر رویداد از در این کشور، مردم خودشان قربانی رویدادها هستند.
وایس برمک وزیر داخلی کشور به روز سه‌شنبه طی یک کنفرانس خبری در مزار شریف پس از آن اظهارات مبنی بر انعکاس خشونت توسط رسانه‌های آزاد کشور را مطرح کرد که دستگاه مطبوعاتی و مسئولان امنیتی وزارت داخله به دلیل عدم اطلاع دهی به موقع به رسانه‌ها از سوی خبرنگاران بلخ مورد انتقاد قرار گرفتند. آقای برمک در این نشست خبری اظهار داشت شماره از رسانه‌ها در کشور هستند که خشونت‌ها را به گونه متداوم و مکرر انعکاس می‌دهند.
یه وقتی یک حادثه امنیتی حتی اگر به مقیاس کوچک یا متوسط یا بزرگ هم اتفاق می‌افته، خوب است که یک دو سرویس یا سه سرویس خبری اگر پخش میشه، ضروری نیست که همون یک کلیپ خبری را 10 بار نشر کنیم، به وجهی که خدا نخواسته با پخش کردن تصاویر خشونت‌ها را بیشتر در ذهن مردم ما تزریق کنیم. خوب است که بیشتر از کارهای انکشافی از پیشرفت‌ها پورا انعکاس بیشتر بتن.
وزیر داخلی کشور میگوید انعکاس مکرر حوادث دلخراش امنیتی و خشونت‌ها در رسانه‌ها باعث ضعیف شدن روحی جمعی شده و نیز نگرانی‌ها را در اجتماع بیشتر می‌سازد. با این حال شماره از خبرنگاران افغان در شمال کشور با گفته‌های اخیر وزیر داخلی کشور نظریات مشابه دارند. جاوید واک خبرنگار آژانس پژواک در شمال افغانستان است. به باور او خبرنگاران نباید منافع اولیای کشور را قربانی انعکاس حقایق در گزارشاتشان کنند و با پرده برداشتن از اسرار مهم امنیتی و ملی باعث بیشتر شدن مشکلات امنیتی در کشور شوند.
در اول کارگمبران از ما به نظر مخیره دید که تو بیو ای اکم چاروات ایو ای رسانه باید دید توجه ولری. مثلا واقعا زده خبریان خواهیش دیدیم پلوان نیمه چه رسانه دی ستون دنور هم زیاده کری.
این در حال است که همواره خبرنگاران افغان از عدم عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی مسئولان و کارمندان ارگان‌های بزرگ امنیتی و حکومتی شکایت داشته و آنان را به سلب حق آزادی مطبوعات در کشور متهم می‌کنند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
محکمه در پاکستان امروز حکم رهایی نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور و دخترش مریم نواز را صادر کرد. نواز شریف و خانواده‌اش به دست داشتن در فساد اداری و پولشویی متهمند. همکارم قادر عبیب امین اکنون در استودیو با من است. جزئیات بیشتر از ایشان میپرسم. عبیب صاحب، چرا محکمه چه زمانی حکم صادر کرد و چرا اینا به محکمه رجوع کرده بودند؟
بله، محکمه امروز یک محکمه عالی در اسلام آباد پاکستان پایتخت کشور حکم صادر کرد و حبس 10 ساله بر نواز شریف و 7 سال دیگر بر دخترش و 1 سال هم بر دامادش را به حال تعلیق درآورد. و محکمه گفته که برای رهایی اینا یا باید 500 هزار روپیه پاکستانی که معادل 4000 دلار میشه بپردازن. احسان الحق یکی از وزرای سابق پاکستان همی کابینه نواز شریف گفته که این حکم را که محکمه صادر کرده و حکم که قبل ازی داده شده بود برای حبس نواز شریف یک انگیزه سیاسی داشته و اینا استقبال کردن. طرفداران نواز شریف در بیرون از این محکمه به طرفداری نواز شریف شعار می دادن و نام او را سر می دادن. این حکم امروز صادر شده، تا هنوز ما خبرهای از رهایی خود نواز شریف از زندان و کدام بیانیه از طرف خودش جزئیات در اختیار نداره.
بله عبیب صاحب، اسره محکمه پاکستان سال پیش نواز شریف از سمت صدارت سلب صلاحیت کرد و پس از او نواز شریف با خانوادهش به لندن رفت. اینا چه وقت دوباره بازگشتن و چرا به حبس محکوم شدن؟
بله یک محکمه که قسمی که شما داور شدین سال گذشته اصلا زمانی که نواز شریف صدر اعظم پاکستان بود از طرف ستره محکمه به اتهام فساد و بررسی اوراق پاناما سلب صلاحیت شد از به عنوان صدر اعظم پاکستان. اما بعدتر محکمه مبارزه با فساد و حسابدهی نواز شریف دخترش مریم نواز و همچنان دامادش صفدر را هر یک را به 10 سال، 7 سال و 1 سال زندان محکوم کرد در اتهام به قضیه خریداری آپارتمان های مفشن در لندن که به سالهای 1990 برمیگرده و بنابر او اینا در زندان بودن. نواز شریف در آغاز همین ماه به خاطر اشتراک در جنازه همسرش به مدت کوتاهی رها شده بود و دوباره به زندان برگشتانده شده بود.
بسیار زیاد تشکر همکارم قادر عبیب بود که جزئیات میداد و میگفت که محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف و دخترش را صادر کرده. رسیدیم به نیمه دوم ساعت فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نریندرا مودی ملاقات کرد و در این ملاقات قراردادهای تجارتی و همکاری و همکاری‌های امنیتی بین دو کشور به امضا رسید. مقامات غزنی میگویند که 5 تن به اتهام دست داشتن در حوادث مختلف امنیتی در این ولایت دستگیر شدند. قمندان امنی غزنی گفت افراد دستگیر شده در کشتار پلیس، سران قومی و افراد دولتی دست دارند. در ولسوالی قلایزال ولایت کندوش 6 سرباز افغان در نتیجه حملات بر پوسته های آنها کشته شد. محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف و دخترش را صادر نمود. این حکم از سوی یک محکمه اسلام‌آباد صادر شده است. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده ولی گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. و سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
در خبرنامه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای عزیزالله فضلی به جای شکرالله مشعل عضو و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان تعیین شده است. عزیزالله فضلی قبل از این به حیث مشاور و معاون کرکت بورد ایفای وظیفه کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی روی تغییرات در رهبری کرکت بورد بحث‌های داغ جریان دارد و از سوی برخی از اعضای تیم ملی کرکت اتهام موجودیت فساد در این نهاد هم مطرح شده است. تیم بسکتبال زنان ولایت هرات برنده دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال زنان در کابل شد. غوث نیکبین سکرتر جنرال فدراسیون بسکتبال افغانستان گفت در این مسابقات به شمول تیم کابل، تیم‌های بسکتبال زنان غزنی، کندهار، هرات و بلخ اشتراک داشتند. بر اساس معلومات آقای نیکبین تیم بسکتبال زنان هرات با شکست دادن تیم بسکتبال زنان کابل توانستند قهرمانی را از آن خود کنند. به گفته وی 14 بازیکن برتر این دور مسابقات شامل تیم ملی بسکتبال افغانستان خواهند شد. و در مسابقات کرکت جام آسیا امروز 2 تیم رقیب پاکستان و هندستان در مسافه هم می روند. هر دوی این تیم در دوره نخست این مسابقات در برابر هانگ کانگ برنده شده و به دوره دور راه یافتند. پاکستان و هندوستان که روابط سیاسیشان روی موضوع کشمیر از مدت ها پرشالش بوده، روی تیم های کرکت این دو کشور هم تاثیر گذاشته است. در رسانه های هر دو کشور روی این مسابقه جالب بحث های داغ جریان دارد. به بار اخیر تیم های کرکت هر دو کشور در سال 2017 میلادی در مسابقه چمپیونز ترافی با هم روبرو شدند که در آن مسابقه پاکستان برنده شده بود. روز گذشته کپتان های هر دو تیم از انجام انجام مسابقه جالب به علاقه‌مندانشان اطمینان دادند. این مسابقه فردا به وقت افغانستان ساعت 3:30 در میدان کرکت شهر دبی آغاز می شود که بر اساس گزارش ها همه تیکت های آن به فروش رسیده است. ششمین بازی مسابقات کرکت جام آسیا که فردا راه اندازی می شود، افغانستان در برابر بنگلادش قرار می گیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید و نامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه است ما، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی